ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. ورود آثار ضربه بر گردن مهرداد سپهری جوان مشهدی جان باخته تایید شد. ویدیویی از یک قتل دیگر به دست پلیس در شهر اسفراین منتشر شد. و تصویر زنان از روی سنگ قبرها در گورستان رویان در مازندران حذف شد. پاسپورت ویژه قتل در دادسرای عمومی مشهد وجود آثار ضربه بر گردن مهرداد سپهری از اهالی این شهر را که پس از دستگیری از سوی پلیس جان باخت تایید کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی اکبر احمدی نژاد در ادامه خاطر نشان کرد که از شوکر برقی و اسپری فلفل روی بدن و یا صورت فرد جان باخته اثری مشاهده نشده است. بنابر همین گزارش، این پاسپورت جنایی با اشاره به نامشخص بودن دلیل قطعی مرگ این جوان مشهدی از ادامه تحقیقات خبر داده است. پیشتر ویدیویی در فضای مجازی از دستگیری و آزار شدید مهرداد سپهری به دست چند مأمور نیروی انتظامی در مشهد منتشر شده بود که واکنش‌های زیادی برانگیخت. در حالی که بنابر ویدیوی منتشر شده، این جوان به رغم بسته بودن دستایش بارها با شوکر برقی و اسپری فلفل مورد آزار شدید مأموران پلیس قرار گرفته، خانواده‌اش از جان باختن او در هنگام انتقال به بازداشتگاه خبر دادند. به دنبال انتشار فیلمی از ضرب و جرح یک شهروند در اسفراین به دست مأموران نیروی انتظامی که منجر به قتل او شده، مقام‌های قضایی از شکایت خانواده مقتول خبر دادند. روز شنبه فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد دو مأمور نیروی انتظامی بالای سر فردی در پیاده رو هستند و با او درگیر می‌شوند و فیلم بردار می‌گوید که پلیس فرد مضروب را با تیر زده است. شواهد حاکی است که این حادثه در شهر اسفراین رخ داده و مقتول عباس مینباشی 37 ساله معرفی شده است. مشتبه زارع دادستان نظامی خراسان شمالی روز یکشنبه با اشاره به این فیلم اعلام کرد که خانواده مقتول با حضور در دادسرای نظامی شکایتی با عنوان تیراندازی منجر به قتل مطرح کردند. این دومین مورد از ضرب و جرح منجر به قتل توسط نیروی انتظامی است که در طی روزهای اخیر رسانه‌ای شده است. هیئت امنای گورستان شهر رویان در مازندران تصاویر هک شده از زنان متوفی روی سنگ قبرها را بدون اطلاع بازماندگان مخدوش کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت امنای رویان در پاسخ به اعتراض شهروندان وجود تصویر بانوان روی سنگ قبر را از نظر شرعی و عرفی نادرست دانستند. این در حالی است که تصاویر روی سنگ قبرها عمدتاً متعلق به بانوان مسنی بوده که حجاب اسلامی کامل داشتند و مسئولان گورستان نیز بدون خبر قبلی به شهروندان اقدام به آسیب رساندن به سنگ قبرها کردند. بر اساس این گزارش، شهروندان معترض درباره این موضوع به مقامات شهری شکایت برده و گفتند این اقدام علاوه بر اینکه نوعی تخریب اموال محسوب می شود، احساسات مردم را نیز جریحه دار کرده است. نیروی زمینی سپاه پاسداران همزمان با ادامه اصابت گلوله‌های جنگی به مناطق مرزی ایران، یک تیپ مکانیزه را در مناطق مرزی با ارمنستان و جمهوری آذربایجان مستقر کرده است. به گزارش سپاه نیوز، این تیپ مکانیزه و تانک‌ها و تجهیزات نظامی در مناطق خداآفرین و جلفا مستقر شدند. طی هفته‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره اصابت گلوله‌های جنگی به روستاهای مناطق مرزی ایران و سقوط پهپاد در این مناطق منتشر شده بود. در آخرین مورد، فرماندار شهرستان خداآفرین در استان آذربایجان شرقی روز 30 مهر ماه از اصابت 71 گلوله جنگی به روستاهای این شهرستان خبر داد. رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه بار دیگر خواستار معاینه روانی امانوئل مکرون همتای فرانسوی شد و گفت رئیس جمهوری فرانسه شب و روز در حال جدال با اردوغان است. رجب طیب اردوغان آقای مکرون را فردی گمراه خطاب کرد و گفت مکرون به خاطر طرز برخوردش با میلیون ها انسان معتقد به مذهبی دیگر باید معاینه روانی شود. او اخیراً نیز این لفظ را در مورد امانوئل مکرون به کار برده بود، موضوعی که منجر به فراخوانده شدن سفیر فرانسه در ترکیه به پاریس شد و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز این اظهارات را غیر قابل قبول خوانده و از ترکیه خواست که این رویاروی خطرناک را متوقف کند. اخیراً ساموئل پاتی، معاون 47 ساله تاریخ، چند روز پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام در فرانسه خارج از مدرسه توسط یک مهاجم 18 ساله چچنی تبار سربریده شد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود شوک منفی ارز ناترازی بانک‌ها و نیاز مالی دولت افزایش نرخ سود بانکی را در شرایط کنونی مناسب ندانسته. پیشتر گفتگوی داشتم با فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، در این باره.
همه این صحبت‌ها در مورد نرخ سود بانکی در رابطه با مسئله رشد نقدینگی هست و افزایش تورم. در حال حاضر رشد نقدینگی در ایران به شدت زیاده. فقط در 6 ماه اول سال 17.1% بوده. در سال منتهی به شهریور گذشته، یک سالش رشد نقدینگی 36% بوده. یعنی حجم نقدینگی پایان شهریور ماه شده 3000 میلیارد تومان. بنابراین در شرایطی که نقدینگی با این سرعت بالا میره، طبعا نرخ تورم هم افزایش پیدا میکنه. آخرین خبر در مورد نرخ تورم مهر ماه که از طرف مرکز آمار ایران منتشر شد نشون میده که نرخ تورم در شهریور نسبت به مهر ماه 7% افزایش پیدا کرده و نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی از مهر 98 تا مهر 99، 41.5% بوده. خب در این شرایط با توجه به اینکه نقدینگی با این سرعت افزایش پیدا میکنه و تورم این چنین سرسام‌آور بالا میره، یک گروهی از کارشناسا پیشنهاد میکنند که بانک مرکزی نرخ سود بانکی رو بالا ببره. چرا؟ به خاطر اینکه مردم تشویق بشن به اینکه پسندازهای خودشون رو در بانک ها افزایش بدن، از نرخ سود بانکی بیشتر استفاده بکنند و در نتیجه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران کم بشه، به این ترتیب جلوی رشد تورم گرفته بشه. این رو هم اشاره بکنم که در شرایط کنونی نرخ سود بانکی چیزی از بین 15 تا 18% و با توجه به اینکه نرخ تورم حدود بالای 30%، هر پسنداز کننده ای که پولش رو میسپاره به بانک ها حدود 17-18% از دست میده. یعنی نرخ سود در واقع نرخ سود واقعی منفیه. به همین علت پیشنهاد کرده بودم که بانک مرکزی نرخ سود رو بالا ببره. حالا آقای همتی معتقده که با توجه به وضعیت اقتصاد ایران و با توجه به اینکه اگر نرخ سود بالا بره دیگه همین مقدار اعتبار هم نمیتونه داده بشه به کسانی که میخوان وام بگیرن برای تولید، در نتیجه میگوید که بانک مرکزی حاضر نیست نرخ سود بانکی رو از حد کنونی بالاتر ببره.
آقای همتی گفته که بانک مرکزی به دنبال روش‌های دیگه برای کاهش فشار تورمی در بازار هست. این روش‌های دیگه چه روش‌هایی میتونند باشند؟
به نظر من هیچ روشی در حال حاضر در کوتاه مدت دست کم وجود نداره. بر اساس هدفی که بانک مرکزی تعیین کرده برای نرخ تورم در پایان سال 1399 باید این شاخص از 22% بیشتر نباشه. در حال حاضر این غیر ممکنه. وقتی که نرخ تورم ماهانه از مهر ماه به آبان ماه 7% بوده، چطور امکان داره که نرخ تورم سالانه رو در پایان 99 22% نگه دارند؟ این پیشنهاد رو کرده بودند چون در مورد کاهش نرخ سود که سریع‌تره. پیشنهادات دیگری، راه حل‌های دیگری هم وجود داره، ولی این راه حل‌ها نیاز داره به اصلاحات بسیار بسیار دامنه‌دار، مثلا کوچک کردن دولت، مثلا افزایش نرخ که پا به پای افزایش نقدینگی کالا و خدمات به بازار عرضه بشه و مسائل دیگه. در این زمینه ها بانک مرکزی کاری از دستش ساخته نیست. تنها راه حل کوتاه مدت که اونم شاید بتونه مؤثر واقع بشه اینه که نرخ سود بانکی رو بالا ببرند که پس انداز کننده ها به جای اینکه به بازارهای دیگه هجوم بیارن، من جمله بازار ارز، پولشون رو ببرن به بانک ها تا از نرخ سود بالاتر استفاده بکنن. این کار رو هم نمیکنه آقای همت.
با توجه به اینکه قرار نیست بانک مرکزی نرخ سود رو افزایش بده، به نظر شما سپرده گذاران چه خواهند کرد؟
من فکر میکنم که در شرایط کنونی مردم برای اینکه از شر تورم در امان بمونند، چون به هر حال میبینند با پوست و گوشت خودشون احساس میکنند که پول ملی ایران در حال زوال و فرسایشش کماکان ادامه داره، اینها میروند به طرف بازار ارز، بازار طلا، بازار مسکن یا بازار خودرو و دیگر بازارهای کالایی. در نتیجه در شرایط کنونی شاید تنها راه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینه که با افزایش نرخ سود مردم رو وادار کنن که تشویق کنن برن به طرف بانک‌ها. ولی چون این کار رو آقای همتی نمی‌کنه، به نظر من همون وضعیت سابق ادامه داره و پسنداز کنندگان کماکان برای اینکه داراییشون رو، سپرده‌هاشون رو حفظ بکنند از خطر تورم که روز به روز هم افزایش پیدا میکنه، باز میرن به حد به طرف همین بازارهای سنتی که تا به حال میرفتن.
صدای فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه را میشنیدید. اما یک عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران روز شنبه گفت آمار قربانیان کرونا در ایران 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. همزمان 43 شهر کشور در وضعیت بسیار بحرانی از نظر شیوع کرونا قرار دارند. با هم بشنویم آخرین اخبار رو در این باره از مهرداد میردامادی.
حسین قشلاقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، روز شنبه اعلام کرد که آمار قربانیان کرونا در ایران 3 تا 4 برابر آمار رسمی است که روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود. عضو شورای عالی نظام پزشکی می گوید که این امر را می توان بر اساس گزارش های میدانی کادر درمان به دست آورد. حسین قشلاقی همچنین افزوده است که آمار کرونا در ایران نسبت به خیلی از کشورها به ظاهر پایین گزارش می شود و برخی مرگ و میرهای ناشی از کرونا بر تیم درمان کاملا محرز بوده، اما در لیست فوتی‌های وزارت بهداشت قرار نمی‌گیرد. این نخستین بار نیست که آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران که لابد مبنای تصمیم‌گیری‌های حکومت در طول 8 ماه گذشته بوده، از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تشکیک قرار می‌گیرد. در یکی از این موارد، رضا ملکزاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، آمار واقعی را دست کم 2.5 برابر آمار رسمی اعلام کرده بود.
تا 2.5 برابر، به دلیل اینکه خیلی آدما که این ویروسو میگن، تستشون که ما انجام میدیم منفیه.
در حال حاضر بر اساس گفته‌های سخنگوی وزارت بهداشت ایران، 43 شهرستان بحرانی در کشور وجود دارد که قرار است از دوشنبه 5 آبان ماه به مدت 1 هفته محدودیت‌های شدید در آنها اعمال شود. وضعیت در تهران هم همچنان بحرانی است. این ارزیابی مینو محرز است، عضو کمیسیون علمی ستاد مبارزه با کرونا، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو تهران.
سیل بیماری و مراجعه بیماران به بیمارستان ادامه داره و هنوز هیچ کنترلی در روندش، اون چیزی که ما می‌بینیم در تهران نشده، در شهرستان‌های دیگه هم همینجوریه. متأسفانه خیلی داره زیاد میشه. راهش هم اینه که یه مقدار ببندن خیلی جاها رو و 1 هفته حداقل سخت بگیرن که مردم رعایت بکنن. بی خیال شدن یعنی مرگ عزیزان و اطرافیان و همه مردم. این دیگه اصلا شوخی نداره.
پس از سخنان روز شنبه آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای ستاد ملی کرونا، روز یکشنبه خبر از باز شدن پای سپاه و بسیج به اقدامها در شهر تهران برای جلوگیری از همه‌گیری شیوع کرونا منتشر شد. علیرضا زالی، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در شهر تهران، که پس از دیدار با علی خامنه‌ای صحبت از آرایش شبه جنگی برای مقابله با ویروس کرونا کرده بود، روز یکشنبه از طرح جدید این ستاد با حضور فرماندهان سپاه و بسیج خبر داد.
ما امروز هدفمون در این جلسه بود که اولا هر مسجد به عنوان یک پایگاه بهداشتی مستلقی بشه، یک پایگاه ترویجی مقابله با بیماری کرونا باشه. 1800 مسجد در تهران میتوانن یک باستای بسیار خوبی رو در مقابله با این بیماری داشته باشن. نکته دوم این بود که همه دست به دست هم بدیم، این شعار جدی محقق بشه که هر شهروند تهرانی در کسوت یک نیروی جهادی با هر بضاعتی که داره در مقابله با این بیماری به جمع همکاران مدافعین سلامت بپیوندد.
معلوم نیست که استفاده از اصطلاحات جنگی و نظامی و بهره‌گیری از نیروهای بسیج و سپاه تا چه اندازه قرار است به جلوگیری از همه‌گیری بیماری کووید 19 در شهر تهران یا دیگر شهرهای ایران کمک کند، در حالی که آمارهای رسمی منتشر شده در مورد این همه‌گیری دروغ است. سیاست‌ها بدون دخالت عموم مردم و نهادهای مردمی غیرحکومتی اتخاذ می‌شود و اینکه تاکنون هیچ مقام مسئولی برای کوتاهی در اجرای مقابله علمی با شیوع این ویروس در موج اول و دوم نه مؤاخذه شده و نه از کار برکنار شده است.
و با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.